بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از هر چیز باید خدا را شکر و سپاس بگوییم که باز هم توفیقی رفیق شد بتوانیم بحث‌های فقهیمون رو در حوزه علمیه شروع کنیم و انشاءالله قدمی در مسیر انجام وظیفه برداریم. امروز آغاز سال تحصیلی جدیده. متاسفانه تعطیلات امسال خیلی طولانی شد. ما دو مشکل در حوزه علمیه و در تمام جامعه داریم. مشکل اول مشکل کمکاریه. نمیشه انکار کرد کمکاری زیاده. مشکل دومم در مواردی بی‌نظمیه. این بی‌نظمی و اون کمکاری سبب ضایعات زیادی شده، هم در مسائل علمی، هم در مسائل اقتصادی و اجتماعی. و شاید سرچشمه این دو مشکل مسئله ضعف انگیزه هاست. وقتی انگیزه کار ضعیف باشه، هم بی‌نظمی میاد و هم کمکاری. باید انگیزه ها تقویت بشه، باید نظم قوی بشه، باید کمکاری برطرف بشه. ما ضایعات زیادی از کمکاری و بی‌نظمی و ضعف انگیزه ها پیدا میکنیم. اخیراً که مشکلات مسائل سیاسی هم خیلی از مسائل رو تحت شعاع قرار دادیم که اون هم خودش واقعا رنجاوره. مقدار زیادی از اوقات خیلی از مردم به جر و بحث مسائل سیاسی میگذرد و همین سبب میشه مسائل دیگر تحت شعاع واقع بشه و ما زیان خواهیم کرد. باید یه مقدار مطالبی بی حاصل کنار بذاریم. دامن زدن به شایعات، اتهامات و مسائلی از این قبیل کنار بذاریم. انگیزه ها رو تقویت کنیم، وجدان کاری تقویت بشه، مخصوصا برای اهل علم عوامل تقویت انگیزه خیلی زیاده. تنها حدیث مداد العلماء افضل من دماء الشهدا کافی برای ما انگیزه باشه. تنها حدیث علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل کافی است که برای ما انگیزه بشه. تنها روایاتی که وارد میشه اذا وارد شده اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه والا فعليه لعنت الله. اینا برای انگیزه ما کافیه. احساس مسئولیت کنی. شب و روز به وسیله این شبکه ها و ماهواره ها و سایت های اینترنتی و رسانه ها شبهات رو دارن پخش می کنند. مخصوصا نسل جوان رو هدف قرار دادن. علاوه بر شبهات عقیدتی دامن به مفاسد اخلاقی هم دارن میزنند. متولی مسائل عقیدتی کیا هستند؟ حوزه های علمی هستند، علما هستند، وزلا هستند. متولی اصلی مسائل اخلاقی کیا هستند؟ علمای دین هستند. باید احساس مسئولیت کنیم در مقابل این مسائل، این مفاسد، این شبهات. بعضی خودشون راحت میکنن و عذری که خدا از اونها نمیپذیره روز قیامت میارن. ای آقا ما دیگه مایوسیم، فقط دعا کنید امام زمان بیاد، فقط به دست امام زمان اسلامش. ولا فلا برای فرار از زیر بار مسئولیت پناه به نام مقدس امام زمان میبرند. آیا این عذر پذیرفته است؟ سکوت کنیم، دست و دست بذاریم این همه شبه افکنی کنند، این همه مفاسد اخلاقی رو منتشر کنن؟ حوزه های علمیه در مقایسه با گذشته واقعا مسئولیتشون چندین برابر شد. در این حال کار کمتر شده. مسئولیت چند برابر، فعالیت های کاری کمتر. چهار ماه پشت سر هم تعطیلات. حالا من اگر از کمیت کم شده به کیفیت بیفزاییم، در این ایام تحصیلی قویتر کار کنیم، بیشتر رحمت بکشیم، کمر همت ببندیم، اولویت ها رو در نظر بگیریم، مطابق اولویت ها عمل کنیم. نکنه دشمنان شب و روز ما را به مسائلی که وظیفه‌مون نیست درگیر کنند و از وظایف اصلی بمانیم. هدف اونها هم همینه. به هر حال من لازم دانستم در آغاز سال تحصیلی برای اینکه انشاءالله همه احساس مسئولیت کنند و جبران مافات کنند و کمبودها رو برطرف بکنن، یه چند جمله به عنوان تذکر خدمت شما عرض کردم. شما هم به دیگران منتقل کنید این مسائل رو و واقعا حوزه ها قوی تر، محکم تر، منظم تر نسبت به مسائلی که وظیفه‌شون هست انشاءالله قیام کنند و اقدام کنند. و در متن این مطالب این است که واقعا باید از خدا مدد بطلبیم و عرض کنیم الهی لا تکلنی اله نفسی، الهنا لا تکلنا اله انفسنا طرفت عین ابدا. عرض کنیم اللهم قو علی خدمتک جوارهی و اشتد علی العظیمت جوانهی و ابدی الجد فی خشیتک و الدوام فی الاتصال به خدمتک، دائما اتصال به خدمت پروردگار داشته باشیم. این از خدا بخواهیم. همه چیزمان برای خدا، همه چیزمان به خاطر خدا، و از او هم کمک بطلبیم. انشاءالله عنایت او به وسیله ولیش امام زمان ارواح نافدا شامل حال همه ما خواهد شد. برویم سراغ بحث فقهیمون. فصل جدیدی از مسئله حج که از امروز واردش می شویم، حج مندوبه. امام در تحریر الوسیله می فرماید القولو فی الحج المندوب. مسئله اولا رو می خونیم که چهار تا فرع داره. مسئله نسبتا آسانی است، ولی در این حال محل ابتلای باید بحث بشه. می فرماید یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعت و غیرهما ان یحج مهما امکن. این فرع اول. کسی که فاقد شرایطه، یه مثالش نابالغه، طفل ممیز. مثال دیگر غیر مستطیع است که میتوانه بالاخره با زحمت خودشو برسانه. و غیرهما کیو میگه؟ کل عبد. عبد برش حج مطلقا واجب نیست. عبید و اما حج برشون واجب نیست، یکی از شرایط وجوب حریته. ولی در این حال مستحب به اجازه مولا برود حج رو به جا بیاوره. مستحب. ان شاء الله مفصل در این زمینه صحبت میکنم که آیا این استحباب در شرایط فعلی هم به همون قوت است یا نه. اجازه بدید حالا اول بسم الله من این مسئله رو در زیر این بحث خواهم آورد. دنباله فرع اول و کذا من اتا به حج الواجب. نسخه ما حجت الواجب بود مثل این که، ولی صحیح به حج الواجبه. کسی حج واجبش به جا آورده بازم برش مستحبه. این فرع اول. فرع دوم و یستحب و تکراره بل فی کل سنه. مستحب است تکرار کنند، بلکه در هر سنه مستحبه. فرع سوم، البته باز همین سوال ایشون و اشکالشون میاد در اینجا که آیا در شرایط فعلی هم هر سال توانایی هم داریم بلند شیم همه را بیفتیم برای حج و عرصه رو برای اونهایی که حج واجب به ذمه دارن تنگ کنیم یا نه شرایط فعلا عوض شده؟ آخر کار میگه. و اما فرع سوم بل یکره و ترک و خمس سنین متوالیه. 5 سال متوالی مکروه ترک بکنی، یعنی لااقل هر 4 سال یه بار. لااقل بلا شد 5 سال کار مکروهی کردید. فرع چهارم و یستحب نیت العود الیه عند الخروج من مکه. از مکه بیرون میایید همونجا نیت کنید که انشاءالله یه بار دیگر هم بیایید و یکره نیت و عدمه، نیت عدمش مکروهه. بعضی جاها فعل یه چیزی مستحبه اما ترکش مکروه نیست، ولی بعضی جاها هست هم فعل مستحبه هم ترک مکروهه، اینجا از این قبیله. بعد حالا روایاتشو میخونیم و بعضی ها شنیده شد رفته بودن به حج خدایی، زحماتی برشون پیش آمده. خب حج فعلی کم زحمت نیست، میگفت دیگه از کوره در رفت. گفت خدایا نصیب من کردی اما نصیب بچه های من دیگه نکن. بعضی ها کم حوصله است. در اینجا میفرماید نه، نیت کن که بازم بیای. نیت عدمش مکروهه. بعضی ها میگه همین یه بار بس کافیه، نه این نیت هم نداشته باش. خب این فروع اربعه بود که از روی عبارت تحریر الوسیله خوندم. یه سری هم به عروت الوثقی بزنیم. عروه سه فرع اول و مسئله اولا قرار داده، فرع چهارم که نیت عدم و نیت وجود و این هاست اینو مسئله دوم قرار داده. سه فرع اول المسئله الاولا، فرع چهارم المسئله ثانیه. عبارات هم با تحریر الوسیله متقاربان جدن، خیلی عبارت ها نزدیک است و تحریر الوسیله البته میدونی ناظره به مسائل عروه است غالبا. خب بریم سراغ فرع اول. کسانی که به هر دلیل حج برشون واجب نیست، مستحب است، اینا حج به جا بیارن. از نظر اقوال ادعای اجماع شده. یکی دو مورد رو میخوانم کافیه. مرحوم صاحب جواهر این مسئله رو در جلد 17 صفحه 228 عنوان کرده، میگه لا خلاف فی نصن و فتوان، هم نصوص خلافی درش نیست معارض نداره، هم فتاوا معارض نداره. و جالب این است این مسئله‌ای که به عقیده ما یه بحث قابل ملاحظه و نسبتاً طولانی داره، صاحب جواهر با دو خط مسئله رو تمام کرد. بعضی دیگر از معاصرین دیدم با سه خط مسئله رو تمام کردن، در حالی که مسئله دامنه بحث داره. مرحوم نواقی در مستند مشروح تر از جواهر بحث کرده، ولو ایشون هم خلاصه است. مستند جلد 11 صفحه 158 می‌فرماید اعلم انه یستحب الحج لفاقد الشرائط الخالی عن الموانع و منه العبد المعزون. عبد در عبارت عرب و شرائع چیز تحریر الوسیله نبود، ولی در کلام مرحوم نراقی هست. و منه العبد المعزون و الفقیر و السبی الممیز للاجماع. دلیل اولشون اجماع قرار میده و عموما تد ترغیب فیه. ایشون به همین دو دلیل قناعت میکنه و عمومات ترغیب فیه عموماتی که طبقه به در حج میکنه دلیل میشه. ادله خاصه ای هم ذکر نکردن با اینکه مسئله دلیل خاص هم داره. ایشون هم به همین قناعت کرده. روایتی هم دیگه نقل نمی کنه در اینجا. خب بریم سراغ مدارک مسئله. مدارک مسئله دو رقم، یکی عموماته یکی خصوصاته. هم روایات عامه داریم هم روایات خاصه. روایات عامه همین است که صاحب جواهر هم اشاره کرده، مستند هم اشاره کرده، روایات مرغب است، ترغیب به حج میکنه. این ابواب مختلفی این روایات هست. من یه فهرست ابوابش یه مقدار بگم، بعدم چند تا از روایات رو بخونیم. در باب سوم از ابواب شرائط، ابواب وجوب الحج و شرائطه، ابواب وجوب الحج و شرائطه، همون جلد هشتم وسائل الشیخ. و باب 28، 29، 30، 31 و از همه مهمتر باب 45. از کدام ابواب؟ از آب وجوب الحج و شرائطه. 30 تا روایت در این باب 45 هست، همش اکثر شاهد ماست. اینا هم چند گروهه، من از هر گروهی نمونه ای براتون بخونم. یکی فعل معصومینه، پیغمبر اکرم چند تا حجاج آورد، راوی میگه آقا ما شنیدیم پیغمبر یه حج بیشتر به جان نیاورد. حضرت فرمود هر سال در مکه که بود مختفیان از مشرکین حج به جا می آورد. در زمانی که در مکه بود پیغمبر هر سال حج به جا آورد، منتها به طور پنهانی. یا امام سجاد علیه السلام میگه بر این ناقه 22 بار من حج به جا آوردم. امام حسن هم علیه السلام که با پای پیاده چقدر حج به جا آوردن. قرض فعل معصومین به عنوان یک دلیل شمرده شده که حج مطلوبه، مرغوبه. حج هم به جا آوردی، دوم به جا بیار، سوم به جا بیار، بیستم به جا بیار. من نمونه ای از این احادیث رو بخونم. باب 45. بعد در باب 45 حدیث 4 و 7 و 8 رو دقت کنید. حدیث 4 عن قیاس ابن ابراهیم عن جعفر قال لم يحج النبي بعد قدوم المدینه الا واحده، بعد از آنی که مدینه آمد فقط یه حج به جا آورد. و قد حج به مکه مع قومه حجات، با اصحاب و یارانش تعداد زیادی حج به جا آورد. حدیث 7 میگه عن عمر بن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام احج رسول الله غیره احج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غیر حجت الوداع؟ آیا غیر از حجت الوداع حج به جا آورد حضرت؟ قال نعم 20 حجه. این 20 تا چه رقمی میشه؟ پیغمبر 13 سال در مکه بود، هر سال هم به جا آورده باشه میشه 13 تا. 20 چیه؟ حج در اینجا رو بگیم اعمی از عمره، چون گاهی اطلاق میشه به عنوان تقلیب، بعید قبل از بعثت باشه، چون هنوز دستور حج نازل نشده بود. حدیث هشتم هم دقت کنید، صلح حدیبیه که حج به جا نیاوردن، به قصد رفتن ولی نگذاشتن مانع شدن. بله اون بعد این روایت، روایت معتبری است. انزراره قال سمعت ابا جعفر امام باقر علیه السلام یقول کان لعلی ابن الحسین ناقه قد حج علیها اثنتین و عشرین حجه، 22 حج بر اون ناقه به جا آورد. ما قرعها قرعتن قطو، این شلاق هم بهش نزد در این 22 سفر. راوی نظرش به اون اخلاق حضرت علی ابن الحسینه، ولی ما نظرمون به تعداد حجه، یک شلاق هم نزد. اینهایی که میان اسلام رو دین خشونت معرفی میکنن، این وهابی های سلفی متعصب، ببینید اسلام چی میگه. این از حقیقت اسلام، نه اون شب و روز آدم بکشند و خون بریزند. و این یه گروه از روایاته که فعل معصومین رو نشون میده، نمونش خوندم. با چکار کنم؟ این نداره، ظاهرش این است که مستحبه، اینو میگن که دیگران تشویق بشن. البته امام وظایفی هم داره در ایام حج انجام میده، اما روایت ناظر به اون نیست. گروه دومی از روایات به اطلاقه، به صورت مطلق میگه حج کار بسیار خوبیه. من باز از همین باب 45 همین روایت فعلا میخونم، روایت 13 این باب. مرسله صدوق، چند تا روایت مرسله پشت سر هم هست، در واقع 5-6 تا روایت مرسله هست. این مرسله صدوق، قال قال الصادق علیه السلام من حج حجت الاسلام فقد حل عقدتا من النار من عنقه، کسی که حجت الاسلام رو به جا بیاره اون گره آتش دوزخ رو از گردن خودش باز کرد. و من حج حجتین، دو حج به جا بیاره، لم یزل فی خیر حتی یموت، تا آخر عمر زندگی پر برکتی خواهد داشت. و من حج ثلاث حجج، سج به جا بیاره متوالیه، ثم حج او لم یحج فهو به منزلت مدمن الحج، این مثل تمام عمرش حج به جا آورده، سج به جا بیاره، مثل این تمام عمرش رو به جا آورد. همش حج تمتع دیگه، مستحب دیگه. اینم اصلاح داره، این من حجه مستطی باشه مستطی نباشه و حر باشه عبد باشه، ظاهرش مطلقه دیگه. حدیث 14 هم میخونم. قال صدوق و روی ان من حج سلاس حجج، سه تا حج به جا بیاره، لم یصبه فقر ابدا، هرگز فقیر نخواهد شد. و ایما زیادی شالا کاری نداریم. یه تعداد، این یکی بود خوندم، ولی تعدادی از روایات کاری به فعل معصومی نداره، مطلقه، میگه من حج سلاس حجت حجتین یا اکثر، این فایده و این آثار و این برکات و این نتیجه ها رو داره. خب تشویق دیگه، مطلق هم هست، ما به اطلاقش عمل میکنیم، در تمام اون مواردی هم که واجب نیست میگیم. گروه سومی هست که حج و ترجیح بر عتق و انفاق میده. جواب این حرفی است که روزا بعضی ها میگن که آقا این پولتو بده به فقرا، دیگه نمیخواد بری. حضرت میگه به اندازه این کوه ابو قبیس هم در راه خدا انفاق کنی، به اندازه این حجت نیست. اون سر جای خودش قضای حاجت مؤمن هم بکن، اما ترجیح نده، اون در جای خود، اون در جای خود. این حدیث 25 این باب بخونم، ببخشید، حدیث 143 رو برمیگردم به باب 43. یک بار 43 حدیث مفصله، روایت هم صحیح معتبر عن عبدالله بن سنان است و خلاصه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لی ابراهیم ابن میمون، که یکی از رواته میگه کنت جالسا عند ابی حنیفه، پیش ابو حنیفه نشسته بودم، فجاء رجل فسأله فقال ما ترى فی رجل قد حج حجة الاسلام الحج افضل ام یعتق رقبه، آیا این کسی که حجت الاسلام جا ورده یه حج دیگه میخواد به جا بیاره این افضله یا عتق رقبه؟ قال لا، قال کی؟ ابو حنیفه. قال لا بل یعتق رقبه، عتق رقبه میکنه. فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود کذب والله، کذب والله و اثم، گناه کرد. الحج افضل من عتق رقبت و رقبت و رقبت حتی عد عشرن، 10 بار گفت افضل من عتق رقبت و رقبت و رقبت تا 10 تا. خب این مطلق دیگه جز مطلقاته، منتها یه گروه دیگریه که مقایسه داره میکنه حج رو با عتق رقبه. نمونه دیگر مقایسه حج است با انفاق فی سبیل الله. 2:42 رو میخونم. روایت مسندی است منتها آخر یونس ابن زبیانه که خودش ضعیفه، منحصر هم به یونس ابن زبیان نیست، آخرش یونس ابن زبیان. بالاخره عن ابی عبدالله علیه السلام قال صلات و فریضت افضل من 20 حجه، نماز واجب از 20 حج مستحب بهتر، و حجت خیر من بیت مملو من ذهب یتصدق به حتی لا یبقا منه شیئا. یه حج به جا بیارن بهتر از این است که یک خانه‌ای باشه پر از، البته بیت میدونین معمولاً به اتاق گفته میشه، دار خانه است، مملو است از اتاقی که پر از طلا باشد و همش انفاق در راه خدا کنند. پس یه گروهی افعال معصومین بود، یه گروهی مطلقات بود، یه گروهی مقایسه بود، همه اینها جز عموماته که شامل می شود کسانی رو که حج به جا آوردن یا اصلا مستطیع نیستن یا حر محزون و امثال زاده. علاوه بر اینها ما روایت خاص هم داریم، هم در مورد سبی روایت داریم هم در مورد عبد معزون، و هم در مورد کسی که حجش به جا آورده دوباره به جا بیاره. نه روایات عامه رو آقایون اینجا ذکر کردن، نه روایات خاصه رو، مخصوصا روایات خاصه مهمه. فردا انشاءالله من روایات خاصه رو میخوانم و سراغ فرع بعدم میرویم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا.